أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. از انضمام این آیه محل بحث با آیه سوره شورا مشخص شد که نوح سلام الله علیه دارای شریعت و کتاب است، طوری که ابراهیم و موسی و عیسی و رسول خاتم علیهم السلام دارای شریعت و کتاب. مطلب بعدی آن است که شریعت نوح سلام الله علیه اولین شریعت است، زیرا اگر قبل از نوح سلام الله علیه پیامبری دارای مجموعه قوانین می بود، خداوند همونطوری که در سوره شورا نام انبیایی که دارای مجموعه قوانینند برد، نام اون پیامبر را هم می برد. اگر پیامبری قبل از نوح سلام الله علیه دارای شریعت و کتاب می بود، خداوند نام او را هم می برد. در حالی که وقتی نام کسانی که دارای شریعت و کتابند میبرد، اول از نوح شروع میکنه. این مطلب دوم. مطلب سوم آن است که این ناسی که امت واحده بودن یا دارای امت و ملت واحده بودن، همون مردمی بودن که بین آدم سلام الله علیه و زمان نوح سلام الله علیه بودن، یعنی این محدوده از زمان. بعد از اینکه اثبات شد نوح دارای کتاب هست، پس منظور از این ناس مردمی که بعد از نوح متولد شدن و به بار آمدن مراد نیست یقینا، چه این که مراد از ناس خود آدم سلام الله علیه هم نیست که همه اون احتمالات گذشت. طبق این حدس قرآنی منظور از ناس همون مردمی هم که بین آدم سلام الله علیه و حضرت نوح سلام الله علیه بودن که یک زندگی بسیحی داشتن. به این حدس و برداشت قرآنی را روایتی که مرحوم امین الاسلام در مجمع نقل کرده است تأیید می کند. این روایت طوریست که ظاهر نقل آنه که مورد اعتماد مرحوم امین الاسلام است، برای اینکه ایشون در مجمع فرمودن روا اصحابنا عن ابی جعفر الباقر سلام الله علیهما، که منظور افرادی بین آدم و نوح سلام الله علیه ما بودن که نه هدایت داشتن نه زلالت، یعنی یه زندگی بسیط و بسیج و ساده داشتن. نقلی که مرحوم امین الاسلام دارد این است که روا اصحابونا، نمی فرماید رویه و امثال ذلک. این تعبیر نشانه آن است که ایشون به این روایت اعتماد دارند. پس این روایتی که مرحوم طبرسی در مجمع نقل کرد به صورت روا اصحابنا یاد کرد، مؤید این برداشت قرآنی است. قهرن انسانهایی که بعد از آدم و قبل از نوح زندگی میکردن انسانهایی بودن، اکثری اونها در حد بساطت و سزاجت به سر میبردن، با همون تبشیر و انذار و مواعظ عامه بسته آدم اکتفا میکردن، تا اینکه اختلاف اینها در اثر پیشرفت علوم و صنایع و امثال ذلک شدیدتر شد که نیازمند بودن به مجموعه قوانین. خود آدم سلام الله علیه که اولین انسان نسل فعلی است، پیامبر بود، دارای تبشیر و انذار بود، موعظه و نصیحت بود و مانند آن، لذا فرزندانش هم به این مسائل آگاه بودند. وقتی قابیل تصمیم قتل هابیل را گرفت، هابیل در جواب گفت که انی اريد ان تبوء باسمي و اسمك. این گونه از مواعظ عامه بود، منتها به صورت مجموعه قوانین و محکمه و مسائل جزایی و کیفری و امثال ذلک نبود. این سمت. بعد فرمودن انبیا که آمدن با تبشیر و انذار آمدن و انزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. از اینجا مطلب دیگر استفاده می شود که سید الاستاد رضوان الله به این مطلب اشاره نکردند. و اون این است که دین هرگز از حکومت جدا نیست. دین تنها موعظه و نصیحت و تعلیم محض نیست. اگر دین است، مجموعه قوانین هست و شریعت هست، با حکومت همراه است. بیان ذالک این است که اگر اختلاف انسان‌ها ضروری است، چه این که هست، و اگر اختلاف باید به سامانی برسد و برطرف بشود وگرنه هرج و مرج خواهد شد، صرف موعظه و نصیحت و مسئله گویی مشکل حل نمی کنه. قهرن هیچ پیامبری نیامد که دارای شریعت باشد مگر اینکه گذشته از تبشیر و انذار مسئله حاکمیت را هم مطرح کرد. در این آیه نفرمود که انبیا آمدن فقط به عنوان تبشیر و انذار یا به عنوان تعلیم، بلکه مسئله تبشیر و انذار را که تعلیم اخلاق است و موعظه و نصیحت است اون را اول ذکر کرد، بعد مسئله حل اختلاف را به تعلیم اسناد نداد، به حکم اسناد داد. فرمود این کتاب الله یا الله یا رسول الله و امثال ذلک، اینها مأمورن که بین مردم حکم باشن و در موارد اختلاف حکم کنن، نه مسئله بگوین، نه درس بگوین. لیحکم بین الناس فی ما اختلفوا فیه، نه لیعلموهم، نه لیعظوهم و امثال ذلک. اون موعظه و مانند آن را با تعبیر مبشرین و منذرین بیان کرد. حل اختلاف بدون حکم نخواهد بود. اگر بگوییم حل اختلاف با مسئله گویی حل می شود، الان که انسان ها از در علم و تمدن یک مقدار بهره بیشتری از امم سالفه دارن، هرگز نسبت به اینها با مسئله گویی و تبشیر و انذار اختلاف حل نمی شود. تا یه نظامی نباشد، تا به اختلاف ها بر اساس نظام حکومتی خاتمه داده نشود، هرج و مرج دامنگیر خواهد شد. پس از این بیان هم استفاده می شود اون انبیا که آمدن مجموعه قوانینی به نام شریعت داشتن، کار اونها تنها تبشیر و انذار یا مسئله گفتن یا تعلیم نبود، زیرا با تعلیم و تبشیر و انذار و امثال ذلک اختلاف جامعه برطرف نمی شود، بلکه اکثری مردم جامعه کاری به مسائل علمی و مانند آن ندارن. اکثری یا دامدارن یا کشاورزن یا صنعتگرن یا پزشکن یا مهندسن یا رشته های دیگری دارن که ارتباط مستقیم با معارف اسلامی از نظر آشنایی علمی ندارد. حل اختلاف هم ضروری است، لذا حل اختلاف جز به حکومت نخواهد بود. از این جهت فرمود لیحکم بین الناس فی ما اختلفوا فیه، اختلاف با این حل بشه. و اگر چون چه پیامبری مأمور گفتن مسئله، مأمور تعلیم و امثال ذلک بود، این پیامبر نماینده یکی از انبیای اولوالعزم است، چه اون نبیی که از اولوالعزم است به صاحب شریعت است او حاکم است به اذن الله. اونگاه کارها را تقسیم کرده است و تقسیم میکرد، به بعضی ها سمت سرلشکری جنگ را میداد، به بعضی ها تدریس، به بعضی ها تألیف، به بعضی ها ارشاد و هدایت را واگذار میکرد. انبیایی که اولوالعزم نبودن و صاحب شریعت نبودن، اینا تابع انبیای قبلی بودن. انبیای قبلی برای اونها مسئولیت و برنامه ای طرح می کردن. لوط سلام الله علیه که به شریعت ابراهیم سلام الله علیه ایمان آورد، طبق دستور ابراهیم کار می کرد. ابراهیم سلام الله علیه تبر را به دست لوط نمی داد که لوط بیاید بت شکنی کند، خودش قیام می کرد و اتمام حجت می کرد و مبارزه را شروع می کرد و بت شکنی می کرد. دیگری را می گفت شما مسئله بگو، سومی را می گفت شما تدریس بکن، چهارمی را می گفت تألیف بکن و مانند آن. پس این چنین نیست که مجموعه شریعتی بیاید و زامن اجرا نداشته باشد. اون دینی که مجموعه شریعت به همراه اونیست، اون را اصطلاحاً از او به عنوان کتاب یاد نمی شود. مثل جریان هست آدم. و اون دینی که صاحب اون دین کتاب دارد به اصطلاح قرآن کریم، مثل نوح سلام الله علیه، مثل ابراهیم و موسی و عیسی و رسول خاتم سلام الله علیه مجمعین، اینها مجموعه قوانین دارند. بخش قابل توجه این قوانین را مسائل قضایی و جزایی و کیفری و امثال ذلک تشکیل میدهد. مسائل قضایی با موعظه حل نمیشود، یعنی نمیشود گفت به این که از سارق و از سارق فقط و ایدیه هما. مثلا در جریان تورات آمده است، خدا در همین قرآن کریم فرمود و کتب ناف، یعنی ما در تورات تثبیت کردیم که ان نفس به نفس. خب این که با موعظه نمیشود که تا اون پیامبر بگوید اگر کسی دیگری را کشت باید او را قصاص کرد، این که مسئله موعظه نیست. اگر حکم نباشد که مجموعه شریعت نیست، اگر حکم باشد و اجرا نباشد که صدورش فایده ای ندارد، و اگر حکم باشد و اجرا هم باشد منتها اجراش به دست هر که باشد، که یه هرج و مرجی است بدتر از قبل نزول حکم. اگر حکم قضایی و کیفری هست و باید هم اجرا بشود و اجراش هم باید به دست شخص معین باشد، این میشه حکومت. پس دینی نیست که حکومت به همراهش نباشد. لذا قرآن کریم حل اختلاف را به حکم ارجاع میدهد، نه به تبشیر و انذار یا تعلیم و امثال ذلک. هرگز با موعظه و تدریس اختلاف جامعه حل نخواهد شد. این هم مطلب چهارم. میشه حکومت نه قضا، کل مسائل است، خواه در مسائل خیانت در اموال و نفوس و اعراض، خواه در اصل مسائل مکتب و مانند اون. لیحکم بین قضا اگر هست یقینا حکومت هم هست، چون قاضی حکم می کند که این مال مال زید است. اما کی باید اجرا کند؟ الان اگر ما می بینیم دستگاه قضا خودش اجرا می کند، این در حقیقت حکومتی است که به دستگاه قضایی داده شد، وگرنه قاضی از اون جهت که قاضی است که حاکم نیست. اینکه شما در کتاب‌های فقهی می‌بینید در بعضی از امور می‌گویند احوت و در بعضی از امور بدون احوت حکم می‌کنن، به فتوای صریح میدن، برای آن است که مسئله قضا غیر از مسئله حکومت است. قاضی می‌گوید که وقتی ثابت شد بیانه اقامه شد یا اون شخص سوگند یاد کرد، ثابت می‌کند، حکم می‌کند به این که این مال مورد نزاع مال زید است، مال عمرو نیست. کار قاضی همینه. اما کی باید این را اجرا کند؟ این را حکومت اجرا میکند. الان اگر دستگاه قضایی اجراش به دادسرا و ماموران انتظامی میدهد، این تقریبا برای قدرت بخشیدن به دستگاه قضایی است، و این ولی مستمین بخشی از شؤون حکومت خود را به دستگاه قضایی واگذار کرده است، وگرنه کار قاضی این است که حکم تو به انها زلمار لزید. اما اجرای این حکم و حبس و تعدیب و مانند آن، این کار حکومت است نه کار قاضی. تو فقه هم اینا دو تا عنوان است، دو تا مسئله است. بعضی از آیون معاصر در یک جا احتیاط میکنن، در یک جا اقوا میگن، برای اینکه دو تا مسئله است، دو تا باب جدای از هم است. مطلب پنجم آن است که اختلافی که در بین بشرها هست در هر سه امر است، یعنی هم در نحوه آداب زندگی فردی، هم در آداب زندگی اجتماعی، هم در نحوه برخورد و بهره برداری از مواهب طبیعت. افرادی که با هم اختلاف دارند در این سه جهت اختلاف میکنند، منتها بعضی از اختلاف ها به هرج و مرج میرسد، بعضی نمیرسد. زید نظرش آن است که من درباره خودم کیفیت تغذیه، کیفیت خواب و استراحت و برنامه شخصی باید این چین باشد، صلاح من در این است. عمر میگوید صلاح انسان در آن است که خود را اونچنان بپروراند، این مقدار غذا بخورد، این مقدار بخوابد، این مقدار هم کار کند. اینا هیچ تزاحمی هم با هم ندارن، منتها حق با کیست معلوم نیست. در مسائل اجتماعی، در قوانین تجاری و غیر تجاری اختلاف هست، منتها این اختلاف مسائل اجتماعی باعث هرج و مرج خواهد شد. در اختلافی که مربوط به کیفیت بهره برداری از مواهب طبیعت است، باز هم ممکن است که آسیبی به وحدت اجتماع نرساند، اما بالاخره این شخص از مواهب طبیعت چگونه استفاده کند، کدام موهبت از مواهب الهی حلال است، کدام بیشی حرام است، این هم باز اختلاف سومی است که احیانا ممکن است به هر جمعه برسد، گاهی ممکن به هر جمعه نرسد. این اختلاف ها را کسی باید خاتمه بدهد که گرچه از جنس مردم است به حسب ظاهر، ولی باید از مکتب غیر انسانی یعنی مکتب الهی مدد بگیرد ولا غیر، تا هم مسئول از اشتباه باشد و هم در مقام اثبات مورد پذیرش باشد. لذا وحی و رسالت از این جهت ضروری است. انبیا میآیند میگویند ما برای حل اختلاف شما آمدیم. دیگران میپرسند شما چه مزیتی دارید که ما نداریم؟ میگویند ما از طرف خدا آمدیم. به چه دلیل شما از طرف خدا آمدید؟ به دلیل معجزه. یک دعوایی دارند و یک دعوتی. مردم را به اتحاد در این سه بخش یاد شده دعوت میکنند. ادعای اونها این است که ما از طرف خدا آمدیم. اون دعوا را، اون ادعا را با معجزه اثبات میکنن اولا. وقتی معجزه آوردن ثابت میکنن که ما پیامبریم. وقتی نبوت اونها ثابت شد مردم را به اتحاد در بینش و منش دعوت میکنن. قهرن اون اختلاف چه در بخش وظایف فردی، چه بخش اجتماعی، چه بخش مواهب طبیعی حل خواهد شد. همه میفهمن که چقدر غذا بخورن، همه میفهمن که چی جور بخوابن، چقدر بخوابن، چون دستورات هم آمده، و همه میفهمن که در قوانین تجاری و غیر تجاری با دیگران چگونه رفتار کنن، و همه میفهمن که از مواهب طبیعی چگونه بهره برداری کنن. خب انبیا دعوایشون را با معجزه حل میکنن. دعوتشون به وحدت است، به وحدت بینش، به وحدت منش و کار و امثال ذالک. این کار انبیاست. مردم در مقابل این دعوا و دعوت دو گروه هم، عده میپذیرن، عده نمیپذیرن. عده که وحی را نپذیرفتن ملحدن، اونا از بحث بیرونن. اونا که دعوت را پذیرفتن یعنی نبوت را قبول کردن، اینها ایمان آوردن. اول ایمان آوردن، چون ایمان آوردن هدایت شدن که در مسائل فردی، در مسائل جمعی، در مسائل طبیعی چگونه بهره برداری کنن، هدایت شد. این که تمام شد، اونگاه یه اختلاف دیگری در داخل همین مؤمنین نشأت گرفت. این اختلاف غیر از اون اختلاف سگانه است. این اختلاف درباره این نیست که انسان در شؤون فردی چگونه زندگی کند، در روابط اجتماعی چگونه زندگی کند، در بهره برداری از مواهب طبیعی چگونه زندگی کند. این اختلاف در این است که ما که قبول کردیم این شخص پیامبر است و کتاب او وحی آسمانی است، حرف او آیا این است یا آن؟ انبیا حرف مبهم و تاریکی ندارند، حرفشون بیان و نورانی است. منتها احیانا متشابهاتی هست که باید به محکمات ارجاع بشود. گروهی فرصت طلب و ریاست خواه در برداشت از این دین اختلاف کردن. این نه برای آن است که دین بیان و روشن نیست، بلکه دین نه تنها بینات است بلکه بینات است. من بعد ما جاءتهم البینات. از این به بعد این اختلاف چهارم اختلاف روی حسد و ریاست خواهی است. این دیگر علاجی ندارد الا نار او سیف. این اختلاف منشأش بغی و حسد است. در نحوه برداشت از آیات قرآن، از مجموعه دین و مانندان، زیرا انبیا به طور وضوح سخن گفتند. یعنی شما کتاب‌های عقلی را که می‌بینید جز گروه خاص، اونم بعد از سالیان متمادی درس خوندن، ممکن نیست بفهمند. کتاب‌های عقلی معمولاً اینطور است. اما قرآن کریم یک کتابی است که همین که یک شخص قدرت حرف گوش دادن دارد، همین که می‌تواند چیز بفهمد، می‌تواند قرآن بفهمد. زیرا معارف عمیق و بلندی که انسان‌های متکامل بعد از سالیان متمادی درس تازه باید به الفبای او پی ببرند، همون معارف را قرآن در بخش دیگر، در سوره دیگر، در آیه دیگر به صورت یک مسهل بیان کرده. این مسهل در کتاب‌های منطق ملازم می‌فرمایید جزء ساده‌ترین نحوه تعلیم است، چون وقتی که می‌خوان اشیاء را معرفی کنن با حدین و رسمین معرفی می‌کنن، حد تام و حد ناقص، رسم تام و رسم ناقص. اینا چهار معرف نشوندار است. قسم پنجم قسم تمثیل است. تمثیل کار رسم ناقص را نمی کند، چه رسد به کار حد. مثلا می گویند وزان روح در بدن وزان ناخدای کشتی است، یا وزان سلطان مدینه ربان سفینه و مانند آن است. این نه تعریف حد تام و حد ناقص نفس است، نه تعریف رسم تام و رسم ناقص نفس است، در حد مسهل است که انسان بفهمد. این گونه از تمثیل در معارف الهی در قرآن کریم فراوان است. هر مطلب بلندی را که قرآن برای حکیم و متکلم و عارف ذکر می کند، برای انسان ساده درس نخونده به صورت مسهل ذکر می کند تا بفهمد. همه انبیا این چنینند، منتها رسول اکرم سلام الله علیه و اجمعین اولا و اصدق است. کتاب آسمانی هیچ ابهامی در او نیست. این اختلاف چهارم اختلاف حسودانه و باقیانه است. منشأش جز بغی و حسد چیز دیگر نیست. فرمود اونها که دعوت انبیا را در سایه معجزه پذیرفتن، خدا اینها را هدایت کرد. فهد الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق. اما بعد از اینکه خدای سبحان مؤمنین را هدایت کرد، در بین اینها کسانی که دین را وسیله دنیا قرار دادن، از این به بعد در معرفی دین اختلاف کردند، نه اینکه در نحوه زندگی فردی یا جمعی یا بهره برداری از طبیعت. وقتی که در تفسیر دین اختلاف کردن، این اختلاف به همه اون سه ضلع سرایت میکند، کل جامعه را به هم میزند. منشأ این اختلاف چهارم حسد به بغی است. چون حسد به بغی خیلی مهم است، از اول فرمود انبیا آمدن که مبشرین و منذرین. این مسئله تبشیر و انذار در سیره نوع انبیا هست، اما با تقدیم انذار بر تبشیر. گرچه لفظاً تبشیر بر انذار مقدم است، و اما در مقام بهره برداری انذار بر تبشیر مقدم است. لذا شما در هیچ جای قرآن نمی‌بینید که کار انبیا را در تبشیر منحصر کرده باشد، اما مکرر می‌بینید که خدای سبحان به رسولش می‌فرماید تو فقط منذری، تو فقط برای این مبعوث شدی که مردم را از جهنم بترسن. مردم اگر از جهنم ترسیدن، از هیچ چیز نمی ترسن. اونا که از جهنم می ترسند، از غیر خدا نمی ترسن. اونا که از جهنم نمی ترسن، ناشار از زید و عمرو می ترسن. این انما انت منذر، انما انت نذیر، انما انا منذر به تعبیرات گوناگون، گاهی به صورت متکلم وحده، گاهی به صورت خطاب در قرآن کریم فراوان است که حاصل میکند. بفهم تو فقط برای این آمده ای که مردم را از جهنم بترسانی، و هنر هم در اینه که انسان از جهنم بترسد. لذا اولین مأموریتی که خدای سبحان به رسولش داد این است که فرمود قم فانذر، پاشو مردم از جهنم بترسون. به بارها ملاحظه فرمودید علما که ورثه انبیا هستند، نه برای اینکه فقیه بشوند. این فقاهت یه سرپلی است، بین راه است، مقدمه است. این که فرمود لولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لتفقهوا في الدين، اونگاه اون میراث رسول اکرم را ذکر فرمود ولينذر قومهم اذا رجعوا اليهم. نه اینکه انسان بیاد حوزه های علمی درس بخونه، فقیه بشه، بعد مدرس بشه یا مصنف بشه یا سخنران بشه یا واعظ بشه یا امام جمعه و جماعت بشه. اینا همه مقدمه است، همه و همه مقدمه است. لیتفقهو مقدمه است و دیگر امور مقدمه است تا انسان ارزه پیدا کند مردم را از جهنم بترساند. و اینم کار هر کسی نیست، حرف هر کسی هم در مردم اثر نمی کند تا اینکه از جهنم بترسد. مرحوم مفید رضوان الله علیه در کتاب شریف اماری نقل میکند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که از جهنم سخن میگفت و از قیامت حرف میزد، مثل اینکه یک لشکر جراری حمله کردند و فرمانده قوا دارد این نیروها رو با خبر میکند که برخیزید آمدند، تحمار و جناته که انه منذر جیش، مثل اینکه مسئول یک کشور بخواهد نیروی ارتشی را با خبر کند، بگوید که الان حمله همه جانبه دشمن شروع شده، برخیزید. حضرت وقتی از جهنم حرف میزد، مثل اینکه از حمله و تهاجم یک لشکر جرار دارد خبر میداد، تمام این صورتهاش سرخ میشد. این وظیفه علماست، فرمود درس بخوانند تا مردم از جهنم بترسانند، و این به این آسونی نصیب هر کسی هم نمیشود. خلاصه این انذار را در صدر ذکر فرمود مبشرین و منذرین تا هشداری باشد برای ذیل که بغی و حسد زمین اختلاف را فراهم نکند. اینم مطلب پنجم. این عرض شد که اینها ایمان آوردن که این شخص پیامبر است، وقتی این معجزه را دیدن به نبوت او ایمان آوردن، در حل اختلاف و مقصد رسیدن. فهد الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق. اینها که در این سه بخش فردی و جمعی و جهانی اختلاف داشتن، در این بین پیامبر آمد، عده پیامبر را قبول نکردن، گفتن این اسطوره و افسانه است. عده ایمان آوردن، گفتن معجزت نشانه صدق دعوای توست، پس تو پیغمبری. وقتی به پیغمبر ایمان آوردن، حرف پیامبر را گوش دادن، در مسائل محل اختلاف به مقصد رسیدن، فهمیدن با چه بکنن. نه، اختلاف سه بخش بود دیگر، چه در مسائل فردی، چه در مسائل اجتماعی، چه در مسائل جهانی. اونها که انبیا را به عنوان صاحب مکتب غیبی پذیرفتن، دعوای اونها را قبول کردن، از دعوت اونها بهره بردن، این تموم شد. و در داخله اونها مشایخ سو و علمای سو پیدا شدن، مذهب تراشیدن. اون روز اولم به عرضتون رسید که شما نوع این کتابهای ملل و نحل رو میخونید. ملل را انبیا آوردن، نحل را علما ساختن. هر وقت یه پیغمبری آمد، چهار تا وهابیت و بهائیت هم در کنارش بود. بالاخره از بازار که نمی آین یک کسی را بتراشن بگوین تو وهابیت بیار یا بهائیت بیار. کسی که سالیان متمادی درس خوند، حوزه دید، او را وادار میکنن و منشأش هم بغی است. بغی اگه در جوانی اصلاح نشه، در دوران پیری قابل اصلاح نیست. نهل منصوب دیگر، نهله و نسبه. اینا یه چیزایی را تراشیدن، به خدا نسبت دادن. منهول یعنی منصوب، ملت یعنی دین. ملل را انبیا آوردن، نهل را این علما ساختن. بالاخره این وهابیت نهله است، بهائیت نهله است و امثال ذلک. شما هر جای یه نبی هست، چندی متنبی در کنارش سبز میشن. و تا انسان در جوانی خودشو در نیابد، معلوم نیست که در آخرت به در قیامت به کجا خواهد رفت. والحمد لله رب العالمين.